أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شرایط وجوب روزه بود. یکی از اون شرایط را حذر ذکر کردن که سفر مانع وجوب روزه است، یعنی روزه بر مسافر واجب نیست. در فصل قبل وقتی که ثابت شد روزه مسافر مشروع نیست، از اون دلیل کاملا میتوان استفاده کرد که روزه بر مسافر واجب نیست، چون اگر یه چیزی مشروع واجب باشد مسبوق مشروعیت است. اگر چیزی اصلا مشروع نیست و کسی این کار را انجام بده صحیح نیست، گذشته از اینکه صحیح نیست حرام است و معصیت کرده، چون این چیزی یقینا واجب نیست. طرح این مسئله برای این نیست که ثابت کنن روزه بر مسافر واجب نیست، چون وقتی در شرایط صحت مبسوطا گذشت که روزه مسافر مشروع نیست، نه تنها مشروع است بلکه مشروع نیست بلکه حرام است، نیازی به این نیست که انسان بحث بکند روزه بر مسافر واجب نیست. طرح این مسئله برای آن است که اگر مسافر در بعضی از شرایط به مقصد برسد، آیا روزه او صحیح است یا نه. و همچنین درباره سلامت از مرض بحث شد که اون روزه‌ای که به حال مریض زیان بار باشد صحیح نیست، نه تنها صحیح نیست بلکه حرام و نامشروع است. خب اگر حرام بود و نامشروع بود، دیگه در بحث وجوب، شرایط وجوب روشن است که روزه بر چنین مریضی واجب نیست. طرح مسئله سلامت از مرض در شرایط وجوب برای اون فروعات زیر مجموعه مسئله است، نه اصل مسئله. لذا اصل مسئله را به عنوان کما تقدم کما مر اکتفا کردن. نه، دو تا حرف است. یکی این که اگر قضا به امر جدید باشد چرا؟ اگر قضا به امر اول باشد بله، اگر قضا به امر اول باشد چون شخص در اون حال بر او واجب نبود فوت نشده تا قضا داشته باشد. بله، اگر قضا به همون امر اول باشد این سوال جا دارد، وقتی امر اول نبود قضایی در کار نیست. اما قضا به امر جدید است. آیه سوره مبارکه بقره دو پیام را مثبت و منفی کنار هم ذکر کرد، فرمود من کان مریضن علا سفرین فعدتون من ایام اخر، یعنی در ماه مبارک رمضان اگه کسی مریض یا مسافر بود روزه اون ماه مبارک رمضان برانه واجب نیست، اما در ایام دیگر باید بگیرد. عدم وجوب را و همچنین وجوب قضا در خارج رمضان را از همین آیه به مانند میشه استفاده کرد. اگر قضا به امر اول باشد، اونگاه میتوان گفت که وقتی از اول کسی امر نداشت قضا معنا ندارد، که چون فوت نشده. یه وقت انسان یه اصل کلی دارد که من فاتت و فریضتان فریق زها کما فادت، یعنی اگر یک واجبی بر کسی متحتم بود و اون شخص انجام نداد فوت صادق است، وقتی فوت صادق بود باید قضا به جا بیاورد. ولی اگر چیزی بر کسی واجب نبود، وقتی واجب نبود قضا ندارد. نظیر نماز در ایام عادت، نماز در ایام عادت واجب نیست، چون واجب نیست فوت نشده، ولی فوت نشده موضوع قضا محقق نیست. ولی اگر گفتیم قضا به امر جدید است کما هو الحق، خب امر جدید میگوید که گرچه در اون وقت واجب نبود اما الان احتیان او واجب است، نظیر همین جریان مریض و مسافر در آیه مبارکه بقره. فرمود من شهد منکم شهر فلیصم، که روزه بر حاضر واجب است. اما من کان مریضن او علا سفرن فعدت من ایام اخر، تفسیر به تعبیر مرحوم محقق در معتبر قاطع شرکت است. یعنی حاضر و مسافر یکسان نیستند، سالم و مریض یکسان نیستند. و بر مریض روزه مشروع نیست، روزه مریض مشروع نیست، فعدت و من ایام اخر واجب است به مانند آن. خب در حیض و نفاس در خصوص روزه همین طور است، در نماز این طور نیست، چون به امر جدید است. غرض آن است که اگر قضا به امر اول بود روزه بر زن حائض و نفسا واجب نبود، برای اینکه امر اولی نداشتن تا فوت باشد، ولی چون قضا به امر جدید است، اون امر جدید میگوید که در موقع ادا شما امر ندارید اما در خارج وقت مأمور هستید. منظور آن است که طرح این مسئله در شرایط وجوب نه برای آن است که مطلب نظری است الان باید ثابت بشود، بلکه یک مطلب روشن شده به ثابت شده است، برای اینکه در شرایط صحت گذشت. عمده برای تحلیل اون فروع زیر مجموعه این مسئله است و این است که اگر بیماری در اثناء روز ماه رمضان شفا پیدا کرد، آیا نظیر مسافری است که در اثناء روز به مقصد رسیده که روزه او واجب است یا نه؟ صاحب عرب رضوان الله علیه مثل بعضی از فقهای دیگر مسئله مرض را کاملا از مسئله سفر جدا کرد. در مسئله صحت جریان سفر و جریان مرض کنار هم ذکر می شود، یعنی روزه مسافر صحیح نیست، روزه مریضی که روزه برای او ضرر داشته باشد صحیح نیست، مشروع نیست. اما در مسئله شرایط وجوب کاملا اینها را از هم جدا می کنند. چرا؟ برای اینکه اگر بیمار در اثناء روز درمان بیابد و از طرف مسافر در اثناء روز حاضر بشود، حکم اینا کاملا فرق میکند. چون حکم اینا کاملا فرق میکند لذا موضوع را کاملا از هم جدا کردن. مرحوم محقق در معتبر چون حکم این دو رو یکی میداند لذا مسئله صحت از مرض و همچنین مسئله حذر را کنار هم ذکر میکند. فقط از سال سوبر رابه، این از سال سوبر رابه برای آن است که حکم بیماری و حکم مسافرت را یک جا ذکر میکنند و حکم یکسان میدانند. اما این بزرگواران که یکسان نمیدانند میگویند که ما یک قاعده رو در مسئله تأسیس میکنیم برابر خطوط کلی که از روایت استفاده شده و هرچه از زیر این قاعده خارج شده است به دلیل خاص خواهد بود. سفر دلیل مخصوص دارد ولی مرض دلیل خاص ندارد. یعنی اگر مسافر در اثناء روز به مقصد برسد نص خاص داریم که روزه او صحیح هست و واجب. بیمار اگر اثناء روز درمان بیابد دلیل نداریم. خب این است که مسئله مرض کاملا از مسئله سفر جداست. فعلا بحث در مسئله مریض است. مریض وقتی ثابت شد که روزه او صحیح نیست طبق آیه و روایات فراوانی هم که باز مرحوم محقق اون روایات رو اشاره کردن که هم از طریق عامه رسیده است هم از طریق خاص رسیده است، یقینا روزه بر مریض واجب نیست. اما در اثناء روز اگر مرض برطرف شد، این یه وقت است که بعد زوال شمس مرض برطرف می شود، یه وقت قبل زوال شمس مرتفع می شود. اگر بعد زوال شمس بیماریش برطرف شد، چه چیزی تا کنون خورده باشد، افطار کرده باشد یا افطار نکرده باشد، روزه اون روز واجب نیست. البته امساک تعدبی حکم خاص خود را دارد. روزه بر چنین مریضی که در اثناء روز بعد از زوال شمس درمان پیدا کرد واجب نیست. و اگر قبل زوال شمس معالجه شد لکن قبلا چیزی خورد، حالا داروی خورد یا آبی نوشید و مانند آن، بازم چنین روزه بر او واجب نیست که روزه بگیرد از این بعد. ولی اگر قبل زوال شمس درمان پیدا کرد، به چیزی هم نخورد، نه دارو نه غیر دارو، هیچ مفطری رو مرتکب نشود، آیا روزه بر او واجب است یا واجب نیست؟ پس سه تا فرد زیر مجموعه مسئله مریضی است در اثنای روز درمان پیدا میکند. یک فرد این است که بعد زوال شمس درمان بشود، چنین روزه بر او واجب نیست که از الان نیت بکند تا پایان روز، خواه چیزی خورده باشد خواه چیزی نخورده باشد. چرا؟ چون محل نیت و تجدید نیت گذشت. محل نیت بالاصاله عند طلوع الفجر بود که این شخص نیت نکرد، محل تجدید نیت تا زوال شمس بود، شدم که تا زوال شمس تجدید نیت نکرد. نه اصل نیت نه محل تجدید نیت هیچون باقی نیست و چنین روزه چون صحیح نیست بر او واجب نخواهد. اگر قبل زوال شمس درمان شد ولی قبلا داروی یا آبی چیزی خورد یا نوشید، باز روزه واجب نیست، برای اینکه همه این اموری که مفترم باید در عمود زمان امساک بشود. و این شخصی که قبلا داروی مصرف کرد یا آبی نوشید، دیگر صلاحیت روزه را روزه گرفتن را از خود سلب کرد. نمی شود گفت کسی که عمدن نه سهوًا چیزی را خورد، چنین شخصی از این بعد روزه بگیرد، روزی که تبعیض پذیر نیست. اما اگر قبل زوال شمس درمان بشود و تاکنون هیچ مفطری را مرتکب نشده، آیا روزه بر او واجب است یا نه؟ چون وجوب مسبوق به صحت است، اینجا هم نظیر بحث سبی که اثنای روز بالغ می شود باید در دو مقام بحث کرد. مقام اول این است که آیا چنین شخصی روزه او میشه قابل تصحیح است یا نه. امر ثانی این است که برفرض که قابل تصحیح باشد، آیا بر او واجب است یا نه. در باره امر اول، نصوصی که در بحث دیروز به عنوان مطلقات مسئله یاد می شد اون شامل می شود. از وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه سوال میکنن، رجل اراد ان یصوم عند ارتفاع النهار، کسی که قبلا تصمیم نداشت یا قبلا یادش رفته بود، حالا که روز برآمده قصد روزه دارد، آیا چنین شخصی می تواند روزه بگیرد یا نه؟ فرمود تا قبل از زوال بله می تواند یاد بگیرد، البته در غیر در صورتی که عمدی نباشد، با مکرمزان نباشد، مانند دو حد در ماخوصی ما مکرمزان مال نسیان است و جهل است و امثال. پس معلوم می شود که محل تجدید نیت تا زوال شمس باقی است و شام به اطلاق شامل بیماری که قبلن عوض داشت و همکنون عوضش برطرف شد می شود. پس این صحیح است. عمده مسئله وجوب است که آیا بر او واجب است که نیت بکند و روزه بگیرد یا نه. اصل اولی و قاعده اولی این بود که روزه یه امر عنوانی است، قصد می طلبد اولا، و امر قربی است، قصد قربت می خواهد ثانیا. هر دوی اینها باید در تلیعه روزه محقق بشود، یعنی این دطلوع شمس، و اگر در اثنای روز محقق شد نص خاص او را خارج کرده، چون عمل واحد تبعیض پذیر نیست. این یک واجب واحد ارتباطی است. واجب واحد ارتباطی امرش دائره بین وجود و عدم است، نه بین نقص و تمام. این یا هست یا نیست، نه اینکه هست و ناقص یا هست و تام. عمل واحد ارتباطی یا هست یا نیست، نه اینکه بعضیش هست بعضیش نیست. اون مال عمل مستقل است، واجبات اجزای مستقل است، نه اجزای واجب ارتباطی. چون تکلیف متوجه صوم است و صوم هم یه عمل واجب ارتباطی است و همکنون اثنای روز است، مقداری از این زمان بدون روز گذشت، دلیل بر وجوب چنین صومی نیست. مرحوم محقق رضوان الله در معتبر کاملا این را مطابق قاعده میداند، بعد روایات مسئله را به عنوان تأیید ذکر میکند، اونم روایات مسئله مربوط به خصوص مسافر است. شما وقتی معتبر مراجعه کنید میبینید اصل مسئله درباره مرض و سفر است، تمام براهینی که در ذیل مسئله اقامه میکنند متوجه مسافر است، نه مریضی که در اثنای روز درمان بشود. روایاتی که در ذکر میکنن روایاتی است که مسافر اگر قبل زوال شمس به مقصد برسد یا به محل اقامه برسد نیت میکند، باید نیت بکند و روزه بگیرد، روزه او صحیح است و واجب. همه این روایاتی را که مربوط به مسافری است که قبل زوال شمس به مقصد برسد، مرحوم محقق به عنوان معید اصل مسئله ذکر میکند که اصل مسئله مربوط به مسافر و مریض هر دوست. خب اقوال در مسئله این چنین نیست که منحصر باشد در همین. البته معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که اگر بیمار قبل زوال شمس درمان بشود، چیزی نخورده باشد، با روزه او اگر نیت بکند صحیح است یک، و باید نیت بکند و روزه بگیرد دو، صحت و وجوب را فتوا دادند. این معروف بین اصحاب است، حتی ادعای اجماع هم کردند. شاید این دعوا تام نباشد، دعوا ناظر به صحت باشد نه ناظر وجوب، ولی معروف هست، اگر اجماع نباشد شهرت هست. سند این بزرگوارها مثل خود محقق که استدلال میکنند روایات باب مسافر است. خب معلوم میشود که از باب مسافر یه اصل کلی استنباط کردن، برابر اون اصل کلی حکم مریض رو هم مثل مسافر دارستن، چون مریض و مسافر هر دو در آیه سوره مبارکه بقره کنار هم ذکر شدن. ما برای اینکه وضعمون روشن بشود که در نص خاص احتیاج داریم به دلیل مخصوص و هرگز نمی شود از دلیل باب سفر تعدی کرد به باب مرض، این نمونه ها را اول ذکر بکنیم. و اون این است که اصل اولی این بود که این روزه که یک عمل واجب ارتباطی است، از آغاز تا انجام با نیت و قصد قربت و قصد عنوان محقق بشه. و اصل اولی این است که این عمل واحد تبعیض پذیر نیست، در اثنای روز نمی شود روزه گرفت و نیت کرد و روزه گرفت، اثنای روز باطل است. این قاعده اولی، تبعیض ممکن نیست. خیلی از شرایط است که برابر همین اصل اولی مونده، مثل اینکه اگر در اثنای روز کافر مسلمان بشود، اثنای روز مجنون عاقل بشود، اثنای روز حائض طاهر بشود، اثنای روز نفسا طاهر بشود. خب در هیچ کدام از این موارد تبعیض راه ندارد، یعنی نه کسی فتوا به صحت داد نه کسی فتوا به وجوب، یعنی هیچ کدام از این زویل اعذار توان اون را ندارن که اثنای روز قبل زوال شمس که عذرشون برطرف شد نیت بکنند و روزه بگیرند و روزه بشه مشروع، و هیچ کم فتوا وجوب ندار. خب خب حالا خصوص مسافر است، پس اینجا سه مطلب است. نه این دست اون شرط صحت است، اینجا سه مسئله مطلب است. یکی خط اصلی باب صوم چی بود؟ این بود که روزه عمل واحد واجب ارتباطی است، تبعیض پذیر نیست. این اصلی. حالا این اصل خط اولی، این قاعده اولی. اگر تبعیضش تصحیح شد مطابق با قاعده نیست، نص خاص است. نص خاص در خیلی از موارد نیست. نظیر همه این کافری که اثنای روز مسلمان بشود، مجنونی که اثنای روز عاقل بشود، حائضی که اثنای روز طاهر را بشود، نفسایی که اثنای روز طاهره بشود، اینا تبعیض پذیر نیست، نه مشروع است نه واجب. قسمت بعدی، مطلب بعدی آن است که درباره مسافر تبعیض پذیر است. یعنی اگر مسافری قبل زوال شمس چیز نخورده، به مقصد رسیده یا به محل اقامه رسیده است، هم میتواند نیت بکند، تجدید نیت بکند، وقت تجدید نیت هست، روزه او مشروع است، هم بر او واجب است. مسافرم حرام بود دیگر. چرا؟ درباره مسافر که نهی خاص داشتیم، سماهم الرسول صلی الله علیه و آله و سلم الاسات، هم در روایات عامه است هم روایات خاصه، که مرحوم محقق تو معتبر روایات فریقین را نقل کرده، حالا وسائل روایات خودمون خودمون نقل کرده. ایشون بعضی که روایات نبوی را نقل کرد بعد فهمد و اما ما رواه من طریق اهل البیت علیهم السلام، روایت طریق خواستر هم نقل بکنم. ظاهر قرآن کریم هم نفی مشروعیت است. من کان مریضن و علا سفرن فعدتو من ایام آخر، که قبلا بازگو شد که این عدتو من امر ایام آخر جمله خبریه است، یک بدایی انشاء الغا شد، دو پس معنیش وجوبه و اصل وجوب هم اگر قرینه او را همراهی نکند تعیین است، این سه. این فعدتو من ایام آخر یعنی الا و لابد باید در خارج ماه رمضان بگیرن، نه تخییر. وقتی تعیین شد یعنی روزه مسافر و مریض در ماه رمضان حرام است. خب چون عبادت است به عبادت امر می طلبد. از این که ما نمونه های فراوانی داشتیم که روزه در بار اونها تبعیض پذیر نیست و در بعضی از موارد هم نمونه ای داریم که روز تبعیض پذیر است، نظیر مسافری که قبل زوال شمس مقصد برسد یا محل اقامه بیاید، اونگاه بعضی از افرادم مشکوکن، نظیر سبی که قبل زوال شمس بالغ بشود، نظیر مریض که قبل زوال شمس درمان بشود و مانند آن. آیا این گونه از زوال اعذار که قبل از زوال درمان میشوند مرضش عذرشون برطرف میشود ملحق به مسافرن که قبل زوال شمس عذرش برطرف میشود، یا نظیر این مجنون و کافر و حائز و نفسایند؟ اکثری که این طرفه که. ولی مرحوم محقق رضوان الله علیه بحث را درباره مریض و مسافر طرح کرده، اما همه ادله که استدلال بکنن متوجه مسافر است، استدلال مریض ما دلیل نداری. ذهن شریفشون این است که همین که صحیح شد کافی است در وجود، در حالی که نه، بعد از تمام شدن همه محورهای اصلی بحث اونگاه در دو مقام باید بحث کرد. یکی این که تبعیض صحیح هست و اگر تجدید نیت بکند روزه او صحیح هست. یه وقت در این بحث این است که حالا که صحیح هست واجب هم هست یا نه. مرحوم محقق رضوان الله علیه از صحت وجوب استنباط کرده و جریان مریض رو هم مثل جریان مسافر دانستن و روایات رو معیز ذکر کردن. معتبر که مراجعه میکنید ایشون اصلا به روایت استدلال نکرده، فهمد و یعیده ما رواه فلان فلان ان اهل بید علیه السلام، ما روی ان طریق اهل بید علیه السلام. بله نه، ممکن است تخییر باشه، ممکن است ممکنه اگر این... چون اگر مریض نبود تعیین بود و اگر مسافر نبود تعیین بود، الان ممکن است تأخیر باشد، بتوان انشاء سام انشاء افطر. خب عمده آن است که روایات مسئله بررسی بشه. پس اجماعی در کار نیست، اولا در حد شهرت است نه اجماع. برفرضم باشد سندشون همین روایاتی است که خونده می شود. صاحب مدارک رضوان الله علیه وقتی در شرح شرایع این بحث رو بازگو کرده میگوید مریض اولای از مسافر است. وقتی مسافر به مقصد رسید بر او واجب است که روزه بگیرد و روزه او صحیح است. مریض که به طریق اولا عذرش برطرف شده روزه او صحیح است و بر او واجب است. خب این اولویت از کجا درآمد؟ ما در اصل مساوات و مواساتشون هنوز مشکل داریم. شما اولویتش کجا اثبات کردی؟ نه جا برای احراز تساوی هست، نه جا برای تنقیح منات و الغاء خصوصیت هست، نه جا هم برای احراز اولویت. برای اینکه ما خیلی از ذوی الاعذار داشتیم که تبعیض پذیر نبود، بعضی از اعذار هست که تبعیض پذیرن. اصل اولی هم این است که صوم یه واجب واحد ارتباطی تبعیض ناپذیر است. خب این خلاف قاعده را شما چرا تعمیم میدید؟ نه اولویتی که صاحب مدارک ادعا فرمود تام است، نه یکسان دیدن مریض و مسافری که از ظاهر فرمایش محقق برمی آید تام است. روایات مخصوص با مسافرت است. خب اون روایاتی که مسئله صحت را تأمین می کنند، همونطور که در بحث دیروز در جریان سبی که قبل زوال شمس بالغ بشود خونده شد، مقام ما هم شامل می شود. روایات باب دوی از ابواب وجوب صوم و نیتهی، روایت اول که صحیحه حلبی بود، مرحوم کلینی رضوان الله علیه، از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، این بود از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال شده است: ان رجلا اراد ان یصوم ارتفاع النهار ایصومو؟ قال نعم. کسی است که وقتی روز برآمده میخواد نیت روزه بکند، حالا اگر عالما آمدن نباشد بالاخره زوال اعذار رو شامل میشود. اینجا اگر مریض قبل زوال شمس درمان شد مشمول این سعی است، مسافر قبل زوال شمس به مقصد رسیده است مشمول این سعی است. صحت را می شود با روایات باب دوی از ابواب وجوب نیه تأمین کرد. عمده وجوب مسئله است. سفر روزی که در سفر مشروع نبود، اما اگر مسافر قبل زوال شمس بیاید، بعضی از روایات دارد که اگر نیت روزه بکند روزه او صحیح است، بعضی از روایات دارد که نه نیت روزه بکند روزه بگیرد. لذا در جریان مسافری که قبل زوال شمس به وطن یا محل اقامه رسیده است بدون تأمل فتوا به وجوب روزه میده، میگن یجب. ارادن یصوم؟ نه. حالا میخواد واجب قضایی که بر عهده او هست بگیرد، بدل حدی و بدنه رو بگیرد، ارادن یصومه. خیلی خوب، نه تنها وجوب رخت بر وضع حرمت آمد، چون روایاتی که دلالت میکند بر حرمت صوم صائم اینا هم کم نیست. نه تنها آیه دارد که من کان مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر، بلکه روایات هم دارد که روزه مسافر حرام است. خب ما نداریم یه عملی که یک گوشش حرام باشد یک گوشش واجب، عمل هم عمل واحد باشد. اگه نص خاص نبود که در باره مسافر فتوا نمیدادن که. الان این شخص میخواد روزه بگیرد، بایدم نیت بکند که من روزه دارم، و این نیتم باید سرایت بکند گذشته را ترمیم و تعمیم بکند، وگرنه گذشته بدون روزه که نخواهد بود که. تعبدن باید این نیت حکمش نه اینش، حکمش سرایت بکند تا طلوع فجر، یعنی در گذشته اثر بکند. نه وجود ندارد دیگر، برای اینکه رخت بربست حرمت آمد. بسیار خوب. بقیه اگه تبعیض پذیر باشد بله، مثل اینکه بعد از ظهر آمده، خب قبلا مسافر بود الان بعد از ظهر آمده، قبلا نمازش شکسته بود الان نمازش تمامه، این تبعیض پذیر است، چون سرش این است که نماز مغرب و عشا با نماز ظهر و عصر دو تا نماز دو تکلیف مستقل جدایه. دیشب که مسافر بود مغربین را یعنی نماز عشا را شکسته میخوند، امروز که به مصحف رسیده است ظهرین را تمام میخوند. اینا تکالیف مستقلن، اما روزه یک تکلیف است از آغاز تا انجام. نمیشود گفت یک گوشش حرام است یک گوشش واجب، یک گوشش باطل است یک گوشش صحیح. این تعبد آمده است، این تبعیض را تحمیل کرده بر مکلف. روایات مطلق بود، یعنی روایت حلوی مطلق بود، اراد ان یسومن تتوا نهار، بعضیاش سوالش مخصوص به قضا بود. بله اون که سوالش مخصوص بود بله، اما روایت اول باب دو صحیح حلوی این بود، ان رجلا اراد ان یسوم ارتفاع النهار ایسوم قرنعا، امدان است که صحت ثابت بشود اولا و وجود تثبیت بشود، وجوب تثبیت بشود ثانیا، حد اکثر اون چه از قاعده درآمد خلاف قاعده بودنش تثبیت شده است درباره مسافری است که قبل زوال شمس برسد. اصلا ما درباره مریض همچین دلیلی داریم نداریم. البته مستحضرید محور بحث اون مریضی است که واقعا روزه برای او ضرر داشته باشد، یا اختصی کسی مریضی بود روزه نگرفت برای که طبیب به او گفته بود که این روزه برای تو ضرر دارد، ایشون تا نزدیکای ظهر روزه قصد روزه نبود، امساک هم کرد، ولی یه طبیب متخصص حاضر آمده معاینه کرده گفته نه از روزه برای تو ضرر ندارد. این از بحث خارج است، برای اینکه اون اصلا تکلیف واقعی را داشت، جا برای تجدید نیت هم هست، یا خودش خوف داشت و این خوفش هم منشأ عقلایی نبود، خوف یه خوف روانی داشت، یه آدم ترسویی بود، خیال کرد روزه بگیرد متضرر می شود، بعد دید که نه خیلی هستن که از او ضعیفتر هم متضرر هم نیستن و اون خوفش هم خوف نفسانی بود نه خوف عقلی و من عقلایی هم نبود، بعد فهمید خب از اینجا ممکن است تجدید نیت بکند یا باید تجدید نیت بکند و روزه بگیرد. اینا خارج از بحث است، بحث در جایی است که روزه واقعا برای این شخص مریض بوده واقعا یا مریض می شد، چون فرق بین حدوث و بقا نیست، چون در مرض ملاحظه فرمودید یه وقت است کسی مریض است و روزه برای او ضرر دارد، یه وقت است که سالم است ولی روزه بگیرد مریض می شود، فرقی از این جهت ندارد، گرچه آیه مال مریض است که روزه برای او ضرر دارد، ولی از تناسب حکم موضوع فهمیده می شود که اگر کسی سالم هست و روزه بگیرد مریض می شود، حکمش هم مثل مریض است. اگر حجت شرعی داشت، طبیب حاضر گفته بود که این ضرر دارد و واقعا هم فرض کنید ضرر داشت، بعد درمان شد در اثر دارویی که شب مصرف کرده بود حالش خوب شد، اون سردردی که بعضی از نصوص دارد که اگر کسی صداع سری داشت، درد سری درد میکرد، این به وسیله اون درمانی که شب کرده بود تا حدود نزدیک های زوال شمس رخت بربست، الان دیگه سالم است. خب این مریضی بود واقعا که روزه برای او ضرر داشت واقعا، الان واقعا عوض شد، نه اینکه خیال میکرد و الان کشف خلاف شد، نه اونها به خارج از بحث است. یک کسی که مثل که قبلا مسافر بود واقعا، الان حاضر است واقعا، در جریان بلوغ قبلا نابالغ بود واقعا، همکنون بالغ است واقعا، نه که خطا در طریق باشد یا خطا در خوف نفسانی باشد و مانند دار. بحث را ببرید جایی که شخص مریض بود واقعا، روزه بر او ضرر داشت واقعا، همکنون رفع مرض شد یا رفع ضرر شد، چون هر مریضی که روزه بر او حرام نیست، اون مریضی که روزه در او تأثیر میگذارد، اما یه بیماری که چه روزه بگیرد چه روزه نگیرد همین بحث را دارد که باید روزه بگیرد. خب چنین شخصی مشمول صحیح حلبی هست که از امام صادق سلام الله علیه سوال بکند که مرد است میخواد از این ارتفاع این نهار روزه بگیرد، قال یسوم، اینجا صحتش اثبات میشود. اما مشکل این است که مرحوم محقق در معتبر استدلالش این است که محل نیت باقی است. خب بسیار خوب محل نیت باقی است، اما باید نیت بکند یا نه؟ بین صحت و وجود فرق است. البته اگر بیماری اثنای روز درمان بشود، قبل زوال شمس چیزی نخورده باشد، نیت روزه کرده باشد، نیت اون روز روزه اون روز صحیح است، بله صحیح است. اما حالا باید این کار را بکند یا نه؟ آیا نظیر مسافر است که باید نیت بکند که به مقصد رسیده است، یا نه میتواند نیت بکند؟ مرحوم محقق حکم هر دو را یکی می داند و صاحب مدارک مریض را اولای از مسافر میداند، در حالی که هیچ دلیلی بر مساوات نیست فضلن از اولویت. اون چون در حقیقت این گفتن اول ماه رمضان نیت تمام ماه رمضان رو بکنید، نه برای اینکه 30 روز یک واحد ارتباطی است، چون ظاهر آیه دارد که من شهد منکم الشهر فلیصمه، چون در باب خصوص رمضان این چنین آمده است که من شهد منکم الشهر فلیصمه، یعنی اون شهر را روزه بگیرد. لذا این عده از بزرگان گفتن به اینکه شایسته است کسی ماه رمضان آمده نیت صوم و شهر بکند. چون نیت صوم و شهر کرده است، در تمام روزها اون نیت محفوظ است، کافی است. اما در حقیقت این 30 عمل است، 30 تا واجب است، 30 تا نیت میخواد، واجبای مستقل است. هر کدام از این روزها کفاره خود را دارد، قضای خود را دارد. و اگر نیت ماه نکرده است هیچ نقصی هم ندارد، باید هر روز را نیت داشته باشد. مسئله این است که در خصوص مسافر ما دلیل بر تبعیض داریم، خیلی از جاها دلیل بر تبعیض نداریم. آیا وزان مریضی که قبل زوال شمس چیز نخورده درمان شده وزان مسافر است، یا وزان اون زبر اعذار چارگانی که تبعیض پذیر نیستند؟ بله، وجوب دلیل میخواد، چون عمل شما خلاف قاعده است. ما روزه نصف روز که واجب نیست که، صحت رو نسخ خاص داریم. اگر از این نسخ خاص صحت استفاده بشه نه وجوب. اگر وجوبش هم نسخ خاص داشت نظیر مسافر، آمنا و صدقنا. اگر ندارد خب میگیم نه. تبعیض روزه نصف روز که برای کسی واجب نیست، این شخص باید غذا به جا بیاورد. حالا اگر نخواست روزه بگیره، چرا حرام کار معصیتی کرده؟ چرا باید کفاره بده؟ چرا خلاف شرع کرده؟ چرا باید جهنم برود؟ اینه دیگه. اگر روزه این روز بر او واجب بود، اگر نگرفت معصیت کرده است و عذاب الهی. میگم دلیل بر چنین وجوبی چیست؟ حالا این تعجب از معتبر مرحوم محقق است که قاعده رو میگه چون وقت نیت باقی است. وقتی وقت نیت باقی بود، روزه بر مریضی که قبل زوال شمس درمان شده واجب است. وقت این روایات باب مسافر رو مؤید می آورد. خب چه استدلالی است؟ روایات مخصوص باب مسافر است اولا، و شما همچه قاعده عامی نتونستید استنباط بکنید که تجدید نیت مطلقا برای زبر اعذار هر عضوی که باشد تا زوال شمس هست و هر جا تجدید نیت ممکن بود واجب هم هست. باید از بین صحت و وجوب فرق گذاشت. مقام اول حق با ایشون و سایر بزرگان است، البته چون صحیح حلبی شامل می شود که این در ارتفاع النهار می تواند نیت کند، اما به چه دلیل واجب باشد؟ و این روزه مسافرم که قبلا حرام بود، الان که برگشت باید نیت روزه کند. اون روایاتی که ایشون ذکر میکنن، که البته بعدا همین روایات در باب مسافر خود میشود، روایات باب 6 از ابواب من یسه منه الصوم است، که این به صراحت دلالت میکند که اگر مسافر قبل زوال شمس برگشت چیزی نخورد، باید روزه بگیرد. روایت 4 این باب مثلا این است که از وجود مبارک ابی الحسن، وجود مبارک ابی الحسن اول، ان رجل قدم من سفر فی شهر رمضان ولم یطعم شیئا قبل الزوال قال یصوم، یعنی یتحتم علیه الصیام. روایت 6 این باب، سماعا ابی بصیر قال سألت عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان قال علیه السلام ان قدم قبل زوال شمس فعلیه صیام ذلک الیوم و یعتد به، بر او واجب است، بدی قضا هم ندارد، این رو به حساب بیاورد. روایت 7 این باب که سماعا میگوید سألت عن الرجل کیف یست و اذا اراد السفر الی ان قال ان قدم بعد زوال شمس افتره، یعنی مفتر هست، یعنی صائم نیست، اما ولا یاکل ظاهرا، چیزی علنا نخورد، امساک تعدوی را حفظ بکند. و این قدم من سفرهی قبل زوال شمس فعلیه صیام ذلک الیوم. خب همه این روایات رو برهو محقق در معتبر مؤید مسئله مریضی که قبل از زوال شمس دروان بشه قرار داد. چه تناسبی؟ شما وقتی که رقم میگیرید میبینید خیلی از ذوی الاعضاء روزشون تبعیض پذیر نیست، بعضی از ذوی الاعضاء روزشون تبعیض پذیر است. وقت این محل شک را چرا به اون بعض ملحق میکنی؟ چرا به اون اکثر ملحق نمیکنی؟ والحمدلله.